خبر دفتر اول، نوشته دکتر پرویز رجبی. باز آن شب مثل هر شب خوابم نبود. در آن شهر دور خودم را به کنار پنجره کشیدم. بیرون تاریک بود، نه درختی پیدا بود و نه دیواری و نه هم کوهی. احساسی غریب دستم داد. حالا که هیچ چیز سر راهم را نگرفته است، نگاهم را بفرستم به حماق، تا دورترین حماق، تا برسم به حقیقت خودم. سالها بود که پاره ای از خودم را به گناه مجازی بودن تبعید کرده بودم و دیگر سراغش را نگرفته بودم. حالا احساس می کردم که در دنیا چیزی مجازی وجود ندارد. حالا با تمام وجودم احساس می کردم که همه چیز حقیقت است، حتی دروغ و خیال، درست مانند تولد و مرگ. و حقیقت فاصله میان مرگ و زندگی است، بدون کوچکترین حفره‌ای در میان، که حفره خود حقیقت است. درخت ها و دیوار ها، کوه ها به طرز غریبی میدان خالی کرده بودند. تاریکی همه موانع سر راهم را قطع‌عام کرده بود. 67 سال متوجه نشده بودم که در تاریکی هیچ مانعی سر راهم را نمی گیرد. 32 سال پیش شبی در کویر نزدیک بود که به این کشف بزرگ دست یابم، اما تاریکی نتوانست از ذهنم همه بلندی ها را منقرض کند. هنوز دستخوش بازیگوشی بودم و هنوز ذهنم شلوغ‌تر از آن بود که حقیقت در زیر دست و پا نماند و گم نشود. حالا احساس می کردم گم شدن و گمگشتگی هم حقیقت است و غیبت هم و هجرت در درون هم. حالا در آن شهر دور تا به پنجره نزدیک شدم، دیدم که حقیقت پشت شیشه پنجره ایستاده است و منتظر من است، منتظر چشمم برای سفر به اعماق دور، تا جایی که در پشت دریا هم دریاست و آن طرفتر چیزی نیست جز آسمان و تنهایی. و تنهایی هم پاره ای از حقیقت است. حقیقت در پشت پنجره در انتظارم بود و تاریکی همه موانع را از سر راه هم برداشته بود. کافی بود که از زخمی شدن تاریکی نهراسم و لیوان را بردارم و بکوبم به شیشه پنجره. از فکر زخم شدن تاریکی خندم گرفت. تاریکی قدرتی جادویی دارد، هر کجایش را که زخم کنی بیدرنگ جای زخم را با خودش پر می کند و از خودش به خودش مرهم می ماند. دلم می خواست که بیدرنگ کوله باری بیاویزم به پشت چشمم و روانه راهش کنم. حالا بزرگترین کوها هم نبودند. تاریکی میدان را به انحصار خود در آورده بود. حالا حتی خطوط مایل هم منقرض شده بودند و چشمم می توانست به هر کجایی که اراده کند به خط مستقیم پیش برود. تاریکی قوس زمین را هم به حقیقتی منقرض تبدیل کرده بود. به چشمم سپردم که دیگر از آن لحظه لفظ تبعید هم مفهومی حقیقی است و جدا از حقیقت یک پارچه عالم نیست و فیلسوفان از سر نادانی بخش‌های فراوانی از حقیقت را مجازی انگاشتند و در نتیجه حقیقت از بسیاری از پاره‌های تن خود جدا افتاده است، بسا از زیباترین پاره‌های گوهر خود. از همین است این همه درماندگی انسان مبهوت و درمانده با این همه داغ جای خالی. فکر کردم به این لفظ ناکارآمد مجازی، فکر کردم به حقیقت وسوسه ها، وسوسه هایی که هر کدام بالقوه کوهی استوار از زیبایی هستند و به اشتباه فیلسوفان به کناری نهاده شدند و آفرین گفتم به عرفان و عارفان و عاشقان وسوسه ها که ضربان قلبشان را بهتر می شنوند. همین امروز بود که بعد از اون با تمام هیبت وجودش جلوی پنجره ایستاده بود. من این طرف پنجره نشسته بودم و میخواستم ببینم که بعد از ظهر با خودش، با حقیقت خودش چه کار خواهد کرد. فکر کردم معمولا صلابت حضور بعد از ظهر دست کم گرفته می شود، مخصوصا در روزهای پاییزی و بارانی هم، وقتی که با حقیقت نارس حضور کسی در درونت تنها هستی. معمولا وقتی که از پنجره به بیرون نگاه می کنم، مثل شبها پیش از خواب مدتی خودم را تشییع می کنم. حالا سال هاست که به این کار عادت کردم، از 43 سالگی و از آن روزی که پس از مرگ وصیت نامه‌ام را خواندم. هنگامی خودت را تشییع می کنی، واقعیت مرگ ملموس می شود. معمولا چون از تنهایی بیزارم، تشییع شلوغی را برای خودم ترتیب می دهم و پس از تشییع کسانی را که برای تسلیت به خانه‌ام آمده اند می بینم و به راحتی در چهره‌هایشان می بینم که قاطعیت غیبتم را باور کردند. بدم نمی آید که موسیقی هم باشد، هم نوازی دف یا قطعه‌ای مثل بولر رو از لاور، تا میهمانانم بتوانند به راحتی پچ‌پچ کنند و به هم بگویند که تا همین دیروز حرف می زدند و همین در و دیوار را و پنجره ها را می دیدن و این اتفاق بارز دیروز افتاده است. چند لحظه دست چپم را رها کردم به بیرون، بعد باران را با پلک هایم شور کردم. دستم بوی آسمان می داد، بوی آشنا. فرقی نمی کند که نسیم یا باد از کدام سوی می آید، بوی آشنا را می شناسم، مثل بوی چادر مادرم. بعد از ظهر با همه حقیقت وجودش جلو پنجره ایستاده بود بلا تکلیف. مردی دلتنگ هم پشت پنجره روبرو ایستاده بود. سواد چشمهایش برایم آشنا بود، به خوبی بعد از ظهر نگاه میکرد به آسمان که عظمتش قربتش را از پای در نیاورده است. نمیدانستم بوی کدام آسمان برایش آشناتر است. با دستهایش دو طرف قاب پنجره را گرفته بود. به یاد مسیح افتادم بر صلیب در آن روزهای آبستن و پرگرد و غبار. ناصریه و بیت الله از یادم گذشتند که خودم این کار را بارها کردم. مثل اینکه همان مردی بود که چند روز پیش دیده بودمش که مشغول باز کردن سر صحبت با کلاغی بود که روی چمن جلوی خانه‌اش نشسته بود و کلاغ روی خوش نشان نمی‌داد. روی شیشه پنجره قطره‌های بی‌طاقت باران با حالتی خیلی معصوم به طرف کنین می‌لغزیدند و صلیب را به بازی می‌گرفتند. گاهی صلیب می‌شکست و شکل متسک موزاییکی را به خود می‌گرفت. خیال میکردی که مثل آدم های یک دست دیگر هرگز به شکل یک صلیب واقعی در نخواهد آمد. پشت انبوهی از هزارها آن سوی عصر یخبندان، هیاهوی پرسکوت دیوان و ددان بود در اعماق جو، با رنگی ناشناس و فراری، رنگی از خود گریخته، محجوب. باران سرگرم آفریدن تفاهم بود در بعد از ظهر ایستاده در پشت پنجره. فکر کردم که باران همیشه هم باشه از حرفهای نگفته است. فکر میکنی که حرف باران هرگز تمام نخواهد شد. فکر میکنی که باران از ملازمان رودهاست و در رودها هم حرفهای خودش را زمزمه میکند و در دریا هم. در دریا هم زمزمه می کند، هم می گوید و هم داد می کشد و می غرد. در این حال رسم لطف و طریق می داند. فکر می کنی که باران دل از دلش نمی کند به هزار زبان و در کنار صخره های سنگی لب دریا. بی اختیار دلم خواست که کاش زمزمه بخار فنجان قهوه ام را می شنید. سرم را از پنجره گرفتم و انداختم پایین. قهوه‌ام سرد شده بود و فکر میکردی که آب درون فنجان هرگز در جایی نباریده است و آبی فلبدی است. فکر کردم کاش میتوانستم باران را دیوانه کنم تا از سر دیوانگی هرچه دارد بریزد به بیرون و تکلیف همه و من را روشن کنم. باید چیزی ناگفته وجود داشته باشد. نیازی به فلسفه نیست. چیزی ناگفته از قلم افتاده است. چیزی دست کم از جنس آینه، اگر نه از جنس جام جهان بین. سرم را که دوباره بلند کردم، در پنجره روبرو مرد جایش را عوض کرده بود. او دیگر نبود. یک آن فکر کردم که جایش را به نیستی بخشیده است. از مهربانیش دلم گرفت. یک دلگرفتگی غیر مترقبه. مثل این گونه مواقع او رفته بود و جایش را در پشت پنجره برای من گذاشته بود. فکر کردم که جای آدمی خیلی بارز است. آدمی هم ممکن است مثل گلدان داغی از خود بر جای بگذارد، یا تابلویی که مدتی بر روی دیواری قرار داشته است. من خیلی پیش آمده است که با داغ تابلوها بیشتر از خود آنها زندگی کردم. داغ تابلوها را راحت می شود با داغ یک خاطر مقایسه کرد. داغ خاطره ها هم شباهت غریبی به تابلو دارند، مثل داغ یا داغ های یک آشنایی غیر مترقبه. در حقیقت خاطره را لایه های یک مش داغ درست می کند که اگر تکانش ندهی تبدیل به فسیل می شود. فکر کردم یک بار دیگر تاریکی را لمس کنم. حس غریبی داشتم که تاریکی از نزدیکترین جای به خودش تا به اعماق همه فاصله را حذف می کند. تاریکی قدرت غریبی دارد در یک دست کردن جهان و اجازت می دهد که به صدای تپیدن قلبت اعتنای بیشتری بکنی. اسکندر پارسی نزدیک بود که به ظلمات برسد. ظلمات حقیقت را بی‌محابا می کند و رهایی می بخشد از بند روزگاران. ظلمات بستر حقیقت است، به دور از چشم اغیار. آدمی به آسانی با تاریکی یکی می شود و بی نیاز از مرزها، مرزهایی که میان تولد و مرگ سرگردان است و هرگز توان آن را نمی یابند که از اعتبار نیفتند. و همیشه احساس می کنی که مرز مثل افق دریا ناشی از خودش نیست، حاصل میدان دید توست. بیدرنگ احساس میکنی که مرز دروغ محض است، مانند افق. حالا میتوانستم پاره تبعیدی خودم را با نوازش تاریکی لمس کنم، دعوتش بکنم به اتاق، بنشانمش روبرویم و یا در کنارم، سوال پیچش کنم و از او بخواهم تا از خاطرهای بدون با منش برایم تعریف کند و بگوید که به کجاها سر زده است و روزگار را بدون من چگونه سپری کرده است، و از او بپرسم که خبر دست اول چه دارد، و بعد در کنار او آرام بگیرم. دستم را بردم به سوی پنجره کشویی. پیش از اینکه اراده کنم آن را گشودم. تاریکی سردی صورتم را نوازش کرد. تاریکی توی اتاق که آمد دیگر دیده نمی‌شد. تا آن شب هرگز فکر نکرده بودم که تاریکی تنها موجودی است که در روشنایی دیده نمی‌شود. احساس کردم که تمیز و خوش عطر است. بوی چادر مادرم را می‌داد. زمستان‌ها هر وقت که مادرم از بیرون می‌آمد، فوراً چادرش را می‌گرفتم و صورتم را در آن غرق می‌کردم. دستم را از پنجره فرستادم به بیرون تا تاریکی را لمس کنم. هیچ مقاومتی نکرد. بدنش سرد بود. فکر کردم لابد سردش است. اندامی تمومند داشت. فکر کردم بلافاصله از پنجره تن تاریکی هزاران کیلومتر در افق بزرگتر از هر چیز دیگر است. فکر کردم تاریکی دارد به پنجره های گلبهی نگاه میکند. تا آن شب همیشه گفته بودم پنجره های نارنجی، اما آن شب برای پنجره های روشن رنگ گلبهی را ترجیح میدادم. فکر کردم لابد چشمم توی راه غریبی می کند. اما بلا فاصله یادم آمد که تاریکی نخواهد گذاشت که کسی چشمم را ببیند. رنگ گلبهی مهربانی غریب دارد. احساس می کنی که در آن واحد می تواند میزبان همه رنگ های عالم باشد، مثل یک چنار پاییزی. حالا احساس می کردم که رنگ نارنجی پنجره ها می تواند خیلی تودار باشد و می تواند هم میزبان زیباترین لطافت ها باشد و هم هولناکترین اندوه ها و پلیدی ها. آن شب هیچ حوصله ای برای پلیدی ها نداشتم. در 20 سالگی در سفری دور و دراز سر از اعماق جنگل درآوردم. کلبه یافتم چوبی که فقط یک اتاق داشت با یک تراس و به اندازه خودش. با نزدیک شدنم به کلبه مردی لاغرندام و بلند بالا آمد به بیرون، مانند نردبانی که پله هایش بردباری خود را از دست داده بودند. هوا گرم و شرجی بود و همه چیز در حال بخار شدن بود. سلامش کردم. با لبخندی گرم و شرجی جوابم را داد. بعد مثل اینکه منتظرم باشد دعوتم کرد تا روی نیمکت تراس بنشینم و گفت که می رود که قهوه بیاورد. از لهجهش فهمیدم که ارمنی است. اسمش را بعد فهمیدم که ساهاک است و بعد فهمیدم که با درگذشت همسرش سالهاست که تنها شده است و تنها در وسط جنگل زندگی می کند. و بعد از مردم منطقه شنیدم که او محبوب همه است و همه دوستش دارند. و بعد فهمیدم که وقتی که ترکش میکنی احساس میکنی که چیزی لازم و ضروری و دم دستی را از دست داده ای. و بعد احساس میکنی که دیگر نخواهی دیدش و ممکن است که همین 85 سال بسش باشد. چند مرغ و خروس و مرغابی در فضای بازی که به مرور به فضای بازی تبدیل شده بود مثل معمولک ها یا راه می رفتن و یا می ایستادن و گاهی هم خیلی غافلگیر کننده می دویدن. ساهاک با 2 فنجان قهوه ترکی در سینی دست لرزانش می رقصیدن برگشت. در اتوبوسی که برمی گشتم خیال می کردم که تمام آمریکای لاتین را توی ریه های ام دارم. حرف های ساهاک از دایرهی به قطر 1 کیلومتر بیرون نمی رفتن و یا در فضایی به همین کوچکی و یا بزرگی می ماندن. پیدا بود که دوست داشتن به میدانی بزرگتر نیاز ندارد. ساهاک آکنده از عشق بود. فکر میکردی که دولت عشق او را پاینده کرده است. زنش را کنار کلبهش چال کرده بود، همان جایی که مرغ و خروس ها و مرغابی ها بازی میکردند. زندگی آنها بیشتر بازی بود تا زندگی. ساهاک مرد پخته ای بود. از هر دری در همان نزدیکی حرف میزد. فکر میکردی که او هم مثل تاریکی همه فاصله ها را منقرض کرده است. من بدون درنگی چندان باور کرده بودم که او تمامی حقیقت را یافته است. چهرهش آکنده بود از حقیقت، از دستهای لرزانش و از چشمهایش که شبیه رطب بودند حقیقت میتراوید، مثل آب کوزهی که نمیتواند دست از تراویدن بکشد. وقتی که گفت برود یک قهوه دیگر بیاورد ناگهان گفتم نه و بعد پرسیدم خبر دست اول چه دارد. ساعت لحظه هایی به چشمهای جویایم خیره شد و بعد بیان که حرفی بزند به درون کل برفت و پس از 1 دقیقه خسته کننده برگشت. تکه کاغذی نم برداشته توی دست لرزانش داشت، مثل یک تکه پارچه مندرس. گفت این خبر دست اول است. سال هاست که آن را از دیوار کلبه‌ام آویختم و هر روز با خواندنش روز تازه‌ای را شروع کردم. دستم را بردم جلو که آن را بگیرم. دستش را عقب کشید. نه، این به درد تو نمی‌خورد. تو که زبان آلمانی بلد نیستی. اگر قلم کاغذ به همراه نداری برایت می‌آورم. ترجمه‌اش می‌کنم و تو می‌نویسی. دفتر یادداشتم را درآوردم و ثبت کردم تا دیکته کند. گفت به یک شرط ترجمهش میکنم، به شرط اینکه هرگز فاش نکنی که این خبر تنها خبری است که واقعا دست اول است. قول دادم از سر هیجان. و ساعت دیکته کرد و من نوشتم. وقتی که خبر تمام شد احساس کردم که زیر پایم خالی شد. ساعت خبر دست اول را برد به داخل کلبه و لابد که وقتی که برگشت جای من را خالی یافت. بار دیگر که سراغ ساهاک را گرفتم خبر شدم که او همان روز به زنش پیوسته بود. جنگلبانان او را با کاغذی در دست مرده یافته بودند و گور زنش را از تنهایی در آورده بودند. با شنیدن این خبر احساس کردم که ساهاک دیگر نمیتوانست از خودش بالا برود. پله های نردبان دیگر حتی توان تحمل بدن سبک او را نداشتند. لابد او خبر دست اول را یک بار دیگر خوانده بود. بعد برای خودش قهوه درست کرده بود، قهوه را خورده بود و حتما پس از نگاهی به آسمان چشمایش را بسته بود و یک جفت رطب را در پشت آنها پنهان کرده بود. شاید یک لحظه هم به من فکر کرده بود که آمده بودم و رفته بودم و هوا جایم را پر کرده بود. بعد لابو که برای آخرین بار به خبر دست اولی که توی مشتش بود نگاه کرده بود، بعد احساس کرده بود که چشمایش حوصله خواندن ندارد. سهاک دوباره آنها را بسته بود. این آخرین باری بود که او چیزی جا بسته بود. و بعد جنگل کوچکتر و کوچکتر شده بود. کلبه. و بعد دیگر سهاک هرگز فکر نکرده بود. در پای نردبان خوابیده خود. حالا 47 سال است که با خبری در کشوی میزم در پی خبر دست اول دیگری هستم، خبری که هنوز دستخوش هیچ نوع عاطفه‌ای نشده است و صیغه نیافته است. لابد اگر نیمه خودم خبری دست اول را در اختیارم بگذارد، به نوعی میتوانم این خبر را کاملا دست اول بنامم. تاریکی فرقش با دیگر پدیده‌های دنیا در این است که با خودش فرقی نمی‌کند، متلون نیست، یک دست است و در روشنایی دیده نمی شود. همیشه صبح ها از خودم می پرسم پس آن همه تاریکی چه شد؟ بعد فکر می کنم که خودش را در جای امن پنهان کرده است، در جایی به بزرگی خودش، و خطر که تمام شود باز خواهد گشت و همه بلندی ها را منقرض خواهد کرد و میلیارد ها جایش را هم که آتش بزنی زخم نخواهد برداشت. دوباره باران تندی شروع شد. فکر کردم تاریکی شسته می شود. فکر کردم تاریکی خیس شده است. با این همه تاریکی از باران فرار نمی کند. بچه که بودم فکر می کردم که تاریکی دیو است. حالا می فهمم که ترسم از عظمت تاریکی بوده است. هنوز هم ترسم کاملا نریخته است. و فقط شبهایی که بارام می آید فکر می کنم که توی تاریکی تنها نیستم. تفاهمی که زمزمه باران فراهم می آورد آرامم می کند. لازم نیست که بفهمی چه می گوید. مهم این است که سکوت می شکند با میلیون ها و میلیون ها ضربه. آشنایی با سهاک بود که سبب جدایی من از نیمه خودم شده بود. فکر کرده بودم که نیمه دومم موجودی مجازی است. بعدها چند بار تا نزدیکی های این حقیقت رسیدم که در دنیا چیزی مجازی وجود ندارد، اما هر بار اتفاقی غیر مترقبه میان من و حقیقت فاصله انداخت. چه دور و دراز بود این راه با لحظه های کوتاه. تصور این که نیمه گم شدم را بیابم هم خوشحالم کرده بود هم نگران. یافتن هر گمشده‌ای خوشحال کننده است، اما نگران از این بودم که او را در کجای وجودم جای بدهم. حالا 47 سال بود که با نیمه پیش خودم زندگی کرده بودم و به جای خالی نیمه دیگرم خو گرفته بودم. لای پنجره را به روی تاریکی باز گذاشتم، نشستم و خیره شدم به تاریکی، خیره شدم به ظلمات که اسکندر بیهوده برای یافتنش رنج سفر را به خود تحمیل کرده بود. در دور و نزدیک چراغ‌های تاریکی را سوزانده بودند و پنجره‌ها به رنگ گلبهی حکایت از تواضع تاریکی داشتند. احساس می‌کردی که تاریکی در حفره‌های خود عفو عمومی داده است. گزارشی که چشمم آورد شباهت غریبی به خبر دست اول سهاک داشت. باید که این فعل دوست داشتن فعل بسیار بغرنجی بوده باشد، با هزار بند برپا، بندهایی که هر کدام آبستن بندهای دیگر است. فعلی است که انجامش به دست خود آدمی نیست و هیچ کس نمیتواند به تنهایی تصمیم به دوست داشتن کسی بگیرد. همین است که هر وقت که تصمیم میگیری که دوست بداری میافتد مشکل ها. از قدیم پیوستن به نیمه دوم هم کار آسانی نیست. او هم رفته رفته بندهای خودش را یافته است. به گونه غریب باورم شد که نیمه تبعیدی بدنم ناآشنا با درگیری های سامان نیافته درونم می تواند بیشتر از این یکی نیمه هم با من سر سازگاری داشته باشد. برای از میان برداشته شدن رو در بایستی ها هم وقت باقی مانده کفایت نخواهد کرد. با همه تن و جانم در انتظار نیمه دوم بودم. تصمیم داشتم بدون قهر و آشتی های وقت کش به محض پیدا شدنش به تاریکی بدون پستی بلندی بسنده کنم و دیگر به هیچ آزمایشی تن در ندهم. از شواهد زیادی پیدا بود که در پشت پنجره گلبهی روبرو اتفاقی در حال افتادن است. اتفاق هم شخصیت غریبی دارد. جذابیت از ویژگی‌های بیدرنگ اتفاق است. می‌توانم به خودم بقبولانم که انگیزه اصلی طراحان نخستین پنجره‌ها میل درونی به در جریان قرار گرفتن در روند اقلن بخشی از رویدادها بوده است. اگر یک روز بایستم جلوی پنجره و هیچ کسی را نبینم که اقلن می‌گذرد، فکر خواهم کرد که خیابان را به جای دیگری بردند و جایش را چشم‌اندازی از فضا گرفته است. حالا اگر زنبورها، مگسها، پروانه‌ها و پرندگان هم پیدایشان نشوند، وا ویلا. بدون آن زن زنبیل به دست که از کنار پنجره می‌گذرد و برایت این امکان را فراهم می‌آورد که بخشی از اندوهت را به زنبیلش بریزی، چه خاکی می‌توانی بر سرت بریزی؟ فکر می‌کنی که اتفاق رونق زندگی مرد با شتاب در دو اتاق کنار هم رفت آمد داشت. اتاق پهلویی گاهی در اختیار خود تاریکی بود و گاهی در اختیار نوری گلبهی. تاریکی در روشنایی دیده نمی شد. دلم می خواست بخزم به بیرون، از عرض خیابان بگذرم و خودم را برسانم به زیر پنجره روشن و تا جایی که ممکن است به اتفاق نزدیک شوم. اما می ترسیدم که به طور غیر مترقبه‌ای سر از خود اتفاق در بیاورم. معمولاً جز آنهایی که به مجازی بودن برخی از حقایق قائلند، هیچ کس دوست ندارد که بیگانه‌ای را به اتفاق خودش راه دهد. حالا دلم شور می زد که اتفاق دارد به پایان خودش نزدیک می شود. حس جادویی غریبی مرا به همسایه روبرو پیوند می زد. باور کرده بودم که چیزی مشترک در میان است. در گذشته بارها گرفتار چنین باوری شده بودم و هر بار دریافته بودم که چنین چیزی وجود ندارد و باوری نادرست داشتم. اما فکر کرده بودم که مرگ هم در طول زندگی خیلی به سراغت می آید و فقط یک بار می کشدت. اوتبر در وسوسه تصمیم گرفتم که روز بعد روک و رو راست از خود او بپرسد که شب پیش چه اتفاقی افتاده است. بیدرنگ پشت کارت‌پستالی از یک اسب که از مدت‌ها در کشوی میزم داشتم نوشتم که فردا ساعت 10 صبح و یا 4 بعد از ظهر و یا هر وقتی که او خودش صلاح می‌داند برای کاری مهم منتظر او خواهم بود. هوای بیرون سرد و گزنده بود. حالتی مصمم و مستقیم به در خانه همسایه رفتم و از شکاف در توانستم نیمی از کارت را به درون بفرستم و بعد با فراغ بالی غیر منتظره به اتاقم بازگشتم. 2 دقیقه بعد مشغول درست کردن قهوه بودم که زنگ زدند. پاسی از نیمه شب گذشته بود. در را که باز کردم همسایه را با دستگلی نیمه جان پشت در یافتم. او مانند کسی که به دعوت معشوق پاسخ داده است خوشحال بود. من کمی دست پاچه شده بودم. گلها را که پیدا بود از گلدان اتاقش برداشته است و هنوز خیس بودند از دستش گرفتم و خواندمش به درون. مثل بچه ها اطاعت کرد. مردی بود تقریبا به سن سال من، اما راست قامت و استوار. میهمانم نشست. برای او هم قهوه ریختم. فنجان را که جلویش میگذاشتم گفتم روزهای غریبی است، اتفاق پشت اتفاق. ناگهان افسرده شد و با اندوه محسوسی گفت، اما او از این که هیچ اتفاقی نمی افتد شکایت دارد. گفت شب که می شود کار او از اتاقی به اتاقی رفتن است و برگشتن تا اقلا حرکتی کرده باشد. گفت همه چیز باطل است، انسان را از مشقتی صبر نکرد. دستم را بردم به کشوی میزم و خبر دست اول ساعت را کشیدم بیرون و خواندمش. همه چیز باطل است. انسان را از مشفتی که زیر آسمان می کشد چه منفعت است؟ یک گروه می روند و گروه دیگر می آیند و زمین تا به ابد پایدار می ماند. آفتاب طلوع می کند و آفتاب غروب می کند و به جایی که از آن طلوع کرده می شتابد. باد به طرف جنوب می رود و به طرف شمال دور می زند. دور زنان و در تل و تا می رود باز می کند. همه رودها به دریا می ریزند و دریا پر نمی شود. دریا به آبشخور رودها باز می گردد. همه چیز آکنده از خستگی است که آدمی آن را بیان نتواند کرد. چشم از دیدن سیر نمی شود و گوش از شنیدن. آنچه بوده است همان است که خواهد بود و آنچه شده است همان است که خواهد شد. زیرا آفتاب هیچ چیز تازه‌ای نیست. آیا چیزی را می توان یافت که بشود گفت که ببین این تازه است؟